أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث سقوط وتیر در سفر، نافله عشاء یا در سفر ساقط می شود یا ساقط نمی شه، بس منتهی شد به اینجا که ما روایاتی داریم که مستفاد از این روایات ولو به اطلاقها سقوط نافله عشاء در سفر هست. منتها کلام در اینه که آیا در مقابل این روایات روایت معتبری داریم و دلیل معتبری بر بقای استحباب نماز وتیره و نافله عشاء داریم یا نداریم. در مجموع به وجوهی استدلال شده برای اینکه دلیل داریم بر بقای استحباب در نماز وتیره. یکی از وجوه که در کلام مرحوم حکیم در مستمسک نقل شده اینی که در روایت رجاء ابن ابی ضحاک که از اذون مرحوم صدوق نقل شده، در اون روایت اومده که نقل میکنه رجاء ابن ابی ضحاک که امام رضا علیه السلام کان یصلی الوتیر فی السفر. و در مفتاح الکرامه هم هست که خب این روایت رجاء ابن ضحاک روایتی است که مورد اعتماد اصحاب هست به خاطر اشتمال بر احکام متعددی که اصحاب به همه این احکام فتوا دادن. یکی از این احکام اگر عدم سقوط وتیره و بقای استحباب وتیره باشه، خب به این روایت استدلال میکنیم. این استدلال مرحوم حکیم و که اصلش از صاحب مفتاح الکرامه هست. آیا استدلال به این تمام یا تمام نیست؟ اشکال شده در مناقشه شده در این استدلال در کلام مرحوم خویی به اینکه مراد شما از این روایت رجاء ابن ابی ضحاک کدوم روایت هست. اگر مقصود شما اون روایتی باشه که نقل شده، این عبارت در اون روایت هست که در سفر حضرت فرائضش را رکعتین میخوند الا المغرب فانه کان یصلیها ثلاثاً ولا یدعو نافلتها ولا یدع صلات اللیل و شفع و الوتر و رکعت الفجر فی سفر ولا حذر و کان لا یصلی من نوافل نهار شیئا. اگه مقصود شما این روایت باشه، این قسمت از عبارت باشه که این عبارت درش از این عبارت تعرضی به نماز نافله عشاء نشده تا شما از او استفاده بکنید که نافله عشاء در سفر حضرت نافله عشاء را انجام میداد از باب عمل امام علیه السلام حکم به بقای استحباب بکنید. و اگر مقصود از این روایت رجاء ابن ضحاک عبارت دیگه ای باشه که ما امر دیگه ای نداریم، لا عین ولا اثر نسبت به روایت دیگه ای، فقره دیگه ای که در خصوص وتیره اومده باشه و نشون دهنده این باشه که در سفر امام علیه السلام نماز وتیره را انجام میداد. این اشکال نه این غیر از این استدلال به مفهوم احتیاجی به روایت رجال ابن ضحاک نداره، به اون صحیحه محمد ابن مسلم اون یه وجه دیگه ای است. این استدلال اینکه روایت رجال ابن ضحاک رو آوردن به خاطر اینکه کنه خصوصیتی درش هست که استفاده که بیان شده است در مورد این روایت که امام رضا علیه السلام بله استمرار بر این جهت داشت. خب این بله اشکال اینه که این در این عبارت از این عبارت که در این عبارت که تعرضی به روایت تعرضی به نماز بطیره نیست تا شما این معنا رو ازش استفاده بکنید. نسبت به روایت دیگه ای هم که در اینجا ذکر نشده که بله روایت دیگه ایم که در کتب حدیث ما عبارت دیگه ای از رجاء ابن ابی ضحاک راجب نماز بله راجب نماز بطیره وجود نداره که شما بخواید از او استفاده این معنا را بکنید. خب روی این حساب این از کجای این روایت شما این معنا را استفاده میکنید؟ بله این اشکال به این صورت در کلام مرحوم آقای خویی اومده. در کلام مرحوم آقای بروجردی هم فرمودن که اینجا از جمله روایت بله اشاره به همون عبارت مفتاح الکرامه دارد که در مفتاح الکرامه از جمله روایاتی که دال بر عدم سقوط نماز وتیره هست همون روایت صدوق از رجاء ابن ابی ضحاک را آورده که در اونجا بله صاحب مفتاح الکرامه ادعا میکنه که این روایت دلالت بر این میکنه که امام علیه السلام وتیره را در سفر انجام میداد. بله ایشون فرموده که این به استدلال صاحب مفتاح الکرامه به این روایت رجاء ابن ضحاک عجیبه. چرا؟ به جهت اینکه ما روایت رجاء ابن ضحاک را که نگاه بکنیم اینی که اونی که در روایت رجاء ابن ضحاک اینی که حضرت نافله ظهرین را انجام میداد، نماز عشا را میخوند و نماز وتیره را هم ترک میکرد، نماز وتیره را نمیخوند. خب این که بله این که نافله عشا را میخوند و نافله و نماز وتیره را نمیخوند، نافله ظهرین اون که در مورد روایت رجاء ابن ضحاک اینی که حضرت نافله ظهرین را میخوند. نوافل ظهرین رو کجا میخونه انسان؟ در جایی که در حضر باشه دیگه، یا در سفر هست قصد اقامت بکنه دیگه. اتیان به نوافل ظهرین مربوط به جایی که شخص قصد اقامت داشته باشه. بنابراین در حالی که حضرت در حکم حضر بود، نه در سفر، در حالی که حکم حضر بود بله در اونجا نماز وتیره رو انجام نمیداد، وقت شما از کجا روایت رجاء ابن ضحاک میخواید استفاده بکنید که حضرت حتی در سفر نماز وتیره رو انجام میداد؟ اونجا که از مضمون روایت رجاء ابن ضحاک اون بیان نوافل بود، در عدد نوافل اون تفصیلی که به صورت تفصیلی روایت رجاء ابن ضحاک نقل شده بود که در باب 13 از ابواب اعداد فرائض حدیث 24 به تفصیل روایت رجاء ابن ضحاک اونجا نقل شده دیگه، در اونجا در اون روایت این بود که امام علیه السلام در طول در این بله در مصاحبه دیگر رجاء ابن ضحاک با امام رضا علیه السلام داشت اینجور خبر میده که حضرت نوافل رو انجام میداد، نوافل ظهرین رو انجام میداد، به نماز عشا که رسیده اینجور نقل کرده که اذا سلم یصلی العشاء الاخره اربع رکعات یقنط فی الثانیه قبل الرکوع فاذا سلم جلس فی مصلا بله ثم یعوی الی فراشی یسجد بعد از تقریب سجدت و شکر ثم یعوی الی فراشه. دیگه بعد از نماز عشا ازش کاری انجام نمیداد که اونی که در روایت زجای ابن زحاک اومده این عبارت هست. به اینم که ربطی به نماز، یعنی عدید از درون این چطور صاحب مفتال کرامه در آورد که نماز، بله نماز اشار حضرت انجام میداد. خب این در حقیقت اونچی که در کلام مرحوم مرحومای بروجودی اومده اینی که اون روایت رجا ابن زحاک را، اون قسمتی را که در اون باب 13 حدیث 24 اومده، اون قسمت را ملاحظه فرموده و فرموده از این که عدم الاتیان استفاده میشه، چجور صاحب مفتال کرامه به دست آورده از این روایت که حضرت یعتی به نماز وطهره. ولی خب ظاهرا مرحوم مراد مرحوم صد مرحوم حکیم و صاحب مفتال کرامه بله همین عبارتی باشه که در باب بله در باب 21 از ابواب اعداد فرائض حدیث 8 اونجا نقل شده که محمد بن الحسین فی عیون الاخبار همین این عبارتی که انه کان فی سفر همین کان فی سفر یسلی فرائض و رکعتان رکعتین الا المغرب همین عبارتی که در مونده فی انه کان یسلی ها ثلاثاً ولا یده و نافلتا ولا یده و صلاة اللیل و شفع و الوت و رکعت الفجر. هم حدیث 8 باب همین که در کلام مرحوم خویی هم اشاره به این شده بود، حدیث 8 باب 21 از ابواب اعداد فرائض دیگه، باب اعداد فرائض همین عبارتی که در کلام مرحوم خویی بهش اشاره شده که کان فی سفر یسلی فرائض و رکعتین رکعتین الا المغرب فی انهو کان یسلی ها سلاسن ولا یده و نافلت ها ولا یده و صلاة اللیل و شفع و الوتر و رکعت الفجر فی سفرن ولا حضر و کان لا یسلی من نوافل النهار فی سفر شیئن. خب اینجا این عبارت در از مجموع این عبارت که آنها استفاده کردن گفتن که این در بیان حکم در بیان کار امام علیه السلام در سفر، کاری به اون قسمتی که اقامه قصد اقامه 10 روز حضرت داشتن یا بالاخره سفری که نافلت و ظهرین ساقط می شود، نه اون سفری که نافلت و ظهرین درش وجود اون سفری که نافلت و ظهرین درش ساقط نمی شود کاری به اون نداره، اون سفری که در نافلت و ظهرین درش ساقط می شود این را نظر داره. در این مورد که قصد اقامه 10 روز نیست، در عبارت از عبارت رجاء ابن زحاک استفاده میشه که در مجموع که صلاة اللیل را مطرح کرده، نوافل لیل را مطرح کرده و در قسمت بعد که میخواست بگه در سفر چه نوافلی را انجام نمیده، این قسمت دوم مجموع قسمت اول و قسمت دوم که حضرت نوافل را انجام میداد، اون نوافل را ترک نمی کرد ولی خصوص نوافل نهار را ترک می کرد. این عبارت زیل به تنهایی نیست که مثل سیه بله مثل سیه بله محمد ابن مسلم باشه که فقط عنایت روی این قسمت، نه مجموع اون چی که از این عبارت استفاده میشه که حضرت در نوافلی که در مورد نوافل راتبه‌ای که نوافلی که جز رواتب هستن برای نمازها هستن، حضرت فقط اون قبلی ها این نوافل نهار را ترک میکرد، بقیه را ترک نمیکرد.
ظاهرن در مقام ضبط کامل نبوده، چون فرائض رو رکعتن رکعتن خونده، فرده شما که نماز اشارم شامل شد رکعتن رکعتن خونده، ولایت و سرات اللیله که همون نماز شد افتاده بوده نسبت توی اصلا نماز بوده ده که اصلا این ضبطی یعنی هیچی نقل نشد.
نه میگم این درسته، این صلات اللیل درسته، این صلات اللیل اینا بعد که میگه لا یسلم نوافل النهار شیئا، این صلات اللیل مقصود شامل اون هم میشه، یعنی اونی که در
مفهوم این
نه میگم این عبارت فقط ذیل نیست. مکان لا یسلم در ذیل فرموده که از نوافل نهار چیزی را انجام نه، قبلش نوافلی را قبل بیان کرده،
خوندنم بیان کرد، اینا صدرش هم نگاه بکن، صدرش هم تمام نوافل یومیه‌ای که حضرت میخوندن بیان کردن و اینو بیان نکردن.
کجا نوافل؟
صدرش داره بیان میکنه این نوافل،
میگه این مقدار را
نوافل نوافل،
حالا دیگه این بالاخره کلمه صلات اللیل دیگه، این صلات اللیلی که اومده در ذیل او، در ذیل او بعد از این که نوافل را هم مطرح کرده که امام علیه السلام در سفر نوافل را انجام میداد، در ذیل که فرموده لا یصلی من نوافل النهار فی سفر شیئان، با توجه به سبق این عبارت که نوافل را ان حضرت انجام میداد، رواتب را انجام میداد، در ذیل که اکتفا کرده به نوافل النهار، سقوط در نوافل النهار، جمعش اختصا میکنه که در مورد اونی که مربوطه، بله؟ تقویت نه، گفتن جمعش با او اختضا میکنه، نه که مقصود در صد بقیه رو هم انجام میداد دیگه.
یا حضرت خونده یا نخونده، در مقام چه خونده باشه چه نخونده باشه، در مقام ضبط کامل نبوده اینا
با چجه؟ داره خبر میده دیگه در مجموع دیگه،
یا نخونده که ایشون فقط نوافل نهار رو ذکر نخونده، یا حضرت خونده صد داره ذکر میکنه نوافلی که حضرت خونده و ذکر نکرده،
مجموعا در مقام اخباره، در مقام اخبار از فعل امام علیه السلام در مورد نوافل هست، نوافل را، نوافل قبلی را یا اموری را مطرح کرده که اینها را حضرت ترک نمی کرد، این بعد فرموده که ولی اونی که نهار بوده را ترک می کرد،
اونی که ترک
نمی کرد بالاخره یا عنوان صلات اللیل شامل اون میشه، یا اگه عنوانم شامل اون نشه صلات اللیل همون هشت رکعت باشه، این که بعد از او فقط نوافل النهار رو استثناء کرده متفاهم از این میشه که بقیه رو انجام میداد دیگه. حالا این مقدار استفاده از بله، یعنی مقصود اینه که در مقابل فرمایش مرحوم آقای بروجردی اونی را که مدرک مورد استشهاد صاحب مفتاح الکرامه و مرحوم آقای حکیمه، اون قسمتی نیست که حضرت بله اونها رو انجام میداد و بعد نافله بوتیره را انجام نمیداد، اون قسمتی که بعد از نماز عشاء حضرت کان یعوی الی فراشه، اون مورد استشهاد نیست که مرحوم آقای بروجردی بفرمایید که این دیگه دلیل بر عدم بوتیره حتی در حضر هست، فضلا از بقای استحباب بوتیره در سفر، مقصود اون قسمت نیست، مقصود همین قسمتی است که مرحوم آقای خویی بهش نظر کرده و از این عبارت هم با این تقریب استفاده میشه. حالا این یکی از وجوه بود، البته خود روایت رجاء ابن ضحاک هم که من حساس سند که معتبر نیست، مگر به حسب همون تعبیری که صاحب مفتاح الکرامه کرده که مطالبی که در این روایت اومده مجموعاً جزء اموری است که اصحاب بر طبق او فتوا دادن، به این کاشف از اینه که این روایت را تلقی به قبول کردن، عملا بشود این روایت رجاء ابن ضحاک مثل مقوله عمر ابن حنظله که از رای عمل اصحاب به این به متن این روایت تعبیر می شود از این روایت به مقوله، حالا مگه اینکه از این روایت درست بکنه و الا از جهت سندی خب اشکال این روایت واضحه. این یکی از وجوه بود بچه برای جدا کردن حتما میل حقیقی باید باشه، یا از جهت عرفی اون اول اللیله این وسط اللیله این مقدار کافیه برای جدا کردن، این مقدار هست، این لازم نیست که در این اطلاق عناوین اون دقت‌های مثلا عقلیه که لازم اعمال نمی‌شود که این برای عنوان کافی. حالا کسی اینا البته ممکنه کسی بگه صلات اللیل چون در بقیه روایات عنوان شده برای هشت رکعت، اینجا که گفته میشه صلات اللیل همون هشت رکعته، اگه کسی از این جهت بگه اون حرفیه، ولی
فی حد نفسی کلمه صلات الله تو قابلیت اطلاق را نسبت به نوافل این رو داره دیگه، نوافل لیلیه هستن دیگه. ولی حالا این یک وجه دیگه ای که در کلام مرحوم آقای حکیم به او استدلال شده صحیحه محمد بن مسلمه که در همون باب قبلا خونده شده، در باب 24 بوده دیروز خونده شده، کجا بود؟ در باب 21 بله، حدیث اول که ان احد ما علیه السلام قال سال، باب 21 از باب اعداد فرایض حدیث اول، قال سال تو ان احد ما علیه السلام قال سال تو ان صلات تتبع ان فی سفر قال لا تصلی قبل رکعتین ولا بعدا و ما شیئا نهارا. خب بله، ایشون فرموده که خب این عبارت که حضرت تقیید کرده به این که لا تصلی، بله، با این که مورد سوال مطلق بوده که صلات تطوعاً فی سفر، نماز نافله را در سفر چیکار بکنم، صلات تطوع در سفر خونده بشه، امام علیه السلام فرموده که در قبل از رکعت، قبل از نمازهای 4 رکعتی، بعد از نمازهای 4 رکعتی چیزی خونده نشه ولی نهاراً. خب این تقیید به نهاراً قرینه بر این، دلیل بر اینه که نافله عشا ساقط نمیشه، چون نافله عشا که نافله نهاریه نیست که مشمول این عبارت باشه. پس به مفهوم این روایت استدلال میشه برای به مفهوم این روایت استدلال میشه برای عدم سقوط نافله عشا. این بچه ایست که بله در کلام مرحوم های حکیم اومده. ممکنه اینجا اشکال بشه به اینکه این بله تعبیر به نهارن که در این عبارت اومده ممکنه قید برای اتیان و صلات باشه، نه قید برای نه قید موضوع باشه که صلات را، صلات نافله نهاری در مقابل صلات نافله بله در مقابل صلات نافله لیلیه. یعنی که امام فرموده که در اینجا این بله نوافل را در نهار انجام نده، در نهار اینو انجام نده. روی حساب این صحیحه محمد مسلم حتی در مورد نافله ظهرین هم غایت و معتدل اینه که در وقتش انجام نشه، یعنی در نهار نافله خود نماز ظهر که دو رکعتی هست قبل از نماز ظهر انجام نشه، ولی اینکه موضوعش این در نهایت این رو دلالت داشته باشه، ولی اینکه موضوع که نماز نافله نهاری را که نافله ظهرن کلن انجام داده نشه ولو در شب، اصلا این رو صحیح محمد مسلم دلالت نداره، بلکه میسازه به اینکه انسان نافله ظهرش را بذاره برای اینکه در شب بخونه. این او کلمه نهارن اومده، ولی استدلال به این صحیح برای به اعتبار مفهوم متوقف بر اینه که نهارن قید صلات باشد، نه قید اتیان و صلات باشد، قید موضوع باشد نه قید اتیان و صلات باشد. این ممکنه این اشکال بشه، ولی خب جواب این شبهه و اشکال این که خلاف ظاهره، ظاهر اینه که این قبل از رکعتین و بعد از رکعتین لا تصل شیئا نهارا، یعنی اینها در حقیقت این رکعت مقصوره که 4 رکعتی بوده 2 رکعتی بوده این نماز ندارد، نماز ندارد، یعنی نماز نافله ظهر در حقیقت ساقط میشه. خب وقتی که این قید برای خود صلات بود، کلمه نهارم وقتی در اینجا ذکر شده به اقتضای مفهوم نفی میکنه عدم، نفی میکنه سقوط را در غیر نافله، در غیر در نماز بوتیجه که نافله عشا باشه، چون در اونجا که نهار نیست. اون حساب به نظر میرسه که استدلال به صحیحه بزنطی، صحیحه محمد مسلم، استدلال به او تمام باشه، اشکال این عبارت وارد نباشه. این یک وجه. وجه دیگه ای که برای بقای استحباب نماز بوتیجه در سفر هم مطرح شده، در کلام مرحوم های خویی هم اشاره به اون وجه شده، اینه که
البته این بنابر اینه که شما نهار رو از ابتدای چیز ندارید، از ابتدای اذان ندارید، ولی اگه نهار رو یوم رو از ابتدای نهار بدونید، نافله فجر هم بنابرای که نافله فجر زمانش از اذان باشه نه قبل باشه، این هم ساقط میشه.
قبله نافله فجر
مقدمات مدیش این باشه یا اشکال سریتی نشه، بنابر این که اولا اینکه نهار از اذان باشه همون که قبلا فرمودیم، و اینکه وقت نافله فجر از زمان اذان باشه نه از قبل، چون یه قول این که از قبل
نهایت اینکه در نافله فجر اشکال میشه، ولی کار در روایات دیگه که بیان شده دیگه
نافله فجر هم این
روایت ابن نهایتش اینه که ساقط بشه. بله اگه بگه ساقط بشه، اون روایت به صراحت فرموده دیگه، روایات دیگه‌ای داریم که به صراحت فرمودن که نافله فجر ساقط نمیشه دیگه، به یعنی به تعبیرات مختلفی بیان کردن دیگه. این یک وجه که در بله این یک وجه دیگه ای که در کلام مرحوم های خویی بهش استدلال شده اینه که فرموده که یعنی اشاره به این شده، فرموده که مرحوم همدانی استدلال کردن بر عدم ثبوت بوتیجه به این صحیحه حلبی، که در صحیحه حلبی اومده که بله از صحیحه حلبی استفاده می شود که نماز بوتیجه به عنوان نافله جز اون 50 رکعت نیست، جز اون 50 رکعت نیست. خب وقتی که جز اون 50 رکعت نبود، اون طایفه اولی که گفتیم ولا به اطلاقها دلالت می کرد بر صعود نافله عشا، به اعتبار این بود که اون طایفه نوافل که معدود من الخمسین هست را دلالت داره، به این اعتبار بود. ولی وقتی صحیحه حلبی به ما بگوید که نافله عشا و نماز بوتیجه اصلا جز اون 50 نیست، طبعا نماز بوتیجه از اون ادله طایفه، از اون مفاد طایفه اول خارجه. صحیحه حلبی در باب 27 از ابواب اعداد فرائض، حدیث اول اون باب که در سنرش که لا اشکال، قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام هل قبل العشاء الاخره و بعدها شیئون، قال لا غیر انی اصلی بعدها رکعتین و لست و احسبهما من صلات اللیل. این در هم یک روایت در همون باب 27. خب از این روایت تقریب استدلال این که از این روایت استفاده میشه که این دو رکعت استحباب فی حد نفسی دارد، نه به عنوان نافله برای نماز عشا. نافله نماز عشا نیست. خب وقتی نافله نماز عشا نباشد، اون دلیل سقوط که طایفه اول بود اصلا شامل این نمیشه. نتیجه دن خود یعنی تتمیم کلام مرحوم همدانی اینه که نتیجه دن خود دلیل استحباب بوتیجه اطلاقش اقتضا میکنه بقای او را در حتی در سفر. اطلاق دلیل فرق بین حضر و سفر نداره به لحاظ اطلاق دلیل. این اشکالی است که بله این استدلالی است که مرحوم همدانی به این روایت کرده. مرحوم های خویی در مقام اشکال فرموده که به این روایت نمیشه به این معنا استدلال بکنیم. چرا؟ چون اونجی که در این روایت اومده که لا غیر انی اصلی بعد ما رکعتین بلست و احسب ما من صلات اللیل، مقصود از این دو رکعت همون دو رکعتی است که قبلا بحث شده بود در این که نماز نافله عشا ان جلوسن خوانده بشه یا ان قیامن. در بعضی از روایات بود که بله امام علیه السلام دو تا دو رکعتی میخوند، مجموعاً چهار رکعت میخوند. اون رکعت دو رکعت دومش که اون دو رکعت دومش که ان قیامن خونده میشه، یا در بعضی از روایات بود که قیام در او افضل هست، اون در این بعده. مقصود از این دو رکعت در اینجا همون دو رکعت هست. قرینه و شاهدش هم این عبارتی است که در صحیح اومده که لست و احسب و هما من صلات اللیل. اینو از باب صلات اللیل حساب نمی کنیم، حساب نمی کنیم اینو از صلات اللیل. چطور؟ چرا این تعبیر لست و احسب و ها دلالت بر اون داره؟ به خاطر اینکه اونی که مورد توهم هست که داخل در صلات اللیل باشد، داخل در هشت رکعت باشد، اون دو رکعت ان قیامن هست که مناسبت داره با صلات اللیل، که اونا چهار تا دو رکعتی هست، اینم جزء صلات اللیل حساب بشود. ولی اون دو رکعتی که به صورت نشسته خونده میشه، کسی بگه، کسی توهم این رو نمی کنه که این دو رکعتی نشسته که بعد نافله عشا خونده میشه، این یکی از اون چهار تا دو رکعتی باشه، یکی از اون هشت رکعت باشه. اونی که یتوهم که من صلات اللیل باشد، اون دو رکعتی ان قیامن هست که قیام فی افضل. و امام علیه السلام هم این توهم را رد فرموده، فرموده اینطور نیست که این جزء صلات اللیل باشه، نه، این امر مستحبی. این روایت اصلا ناظر به نماز وتیره نیست تا با اینکه این امر مستقلی هست شما این را خارج بکنید از روایات طایفه اول. مؤکد این مطلب هم فرموده اینه که راوی این روایت حلبی هست. خب اینجا اینکه روایت ناظر به نماز وتیره هست و اینا، اینکه بر مثل حلبی با این جلالتش، با اون مقام علمیش، اینطور نیست که مخفی بمونه نماز وتیره، که از امام علیه السلام سوال بکنه که آیا نماز وتیره میخونی شما یا نماز وتیره نمیخونی. اونی که مورد سوال هست از حلبی، امکان سوال از حلبی داره، اینی که غیر از نماز وتیره چیزی دیگه هست، یه نماز دیگه بعد از عشاء جا دارد یا جا ندارد. و الا نماز وتیره که از اول بوده، نهایتا رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو انجام نمیداد، ولی بعد نسبت به اصل وجود او که محرز بوده در از منه سابقه، با وجود این حرف جا برای سوال حلبی باقی نمیمون. خب وقتی حلبی سوال میکنه چه آیا بعد از عشا نماز داره یا نداره، طبعا باید هم بشه کلام حلبی بر این حرف، بر این نماز دو رکعتی که اینجا هست. حالا این اشکالی است که بله، روی نسا مرحوم های خوبی فرموده که استدلال به روایت بله حلبی برای اثبات این معنا تمام نیست. نمیشه ما به این عنوان این را خارج بکنیم از اون روایت. بله، حالا این اگر استدلال این باشه که تقریب، با توجه به تقریب استدلال مرحوم همدانی، این اشکال مرحوم های خویی وارد میشه. ولی زائد بر این اشکال یه اشکال دیگه هم به این مطلب هست، اون این که حتی اگر ما این را بله حتی اگر این روایت را ناظر به نماز وتیره هم بدانیم، ناظر به نماز وتیره هم بدانیم، به امام علیه السلام در این مورد فرموده باشد من بعد از نماز عشا نماز وتیره هم نماز دو رکعتی میخوانم، که مقصود امام هم خصوص همون نماز وتیره باشه. ولی در عین حال ما با عبارت لست و احسب و هما من صلات اللیل نمیتوانیم این را از اون روایت بله نمیتوانیم اون را از طایفه اول خارج بکنیم، چون اون ادله‌ای که دلالت میکرد بر این که نوافل ثابت میشود، اون مقصود از اینها این که عنوان خمسین داخل در خمسین باشه، نه، اون نوافلی هست که مرتبط به این نماز فریضه هست، ارتباطش هم به این نفع که بعد از او خونده میشه، حالا چه مصداق خمسین باشد چه مصداق خمسین نباشد. با توجه به اینکه در نماز وتیره حتی اگر ما این رو از خمسین هم حساب نکنیم، ولی علی حال نماز داخل در خمسین هم نیست، ولی نمازی است که بعد از نماز عشاء خونده میشه، ظاهر اینه که خود همین بعد از عشاء خوندن ارتباط به او داره. اون نوافل، اون روایات طایفه اول محدوده دلالت او فقط نوافل راتبه‌ای که مصداق خمسین باشه در این حد نیست تا شما بگید وقتی که این روایت خارج کرده از مدلول اون روایت بیرون بیاد.
نوافل نمازهای 4 رکعتی،
نوافل نماز 4 رکعتی که حتما به عنوان 4 رکعتی، نه،
این نوافل نماز اصلا نوافل نماز عشان و این که قرینه است محمود خویمیان لست احسان مثلا توهمش نمیشه، اتفاقا توهمش میشه، قرینه ایشون کار تمام نیست. چرا؟
حالا نه قدم به قدم اون اولی چی شد، حالا تو دوم نه دیگه، این احتمال یعنی ظاهر این که یه ارتباط داشته باشه، ارتباط داشته. حالا اشکال دوم اشکال به مرحوم آقای خویی چیه؟
لفظ احکام صلات لیل اتفاقا در وتیره محتمله که صلات لیل باشه. چرا؟ چون که بدل از وتر دیگه احتمال میدی، چون که وتیره بدل از وتر باشه جزء نماز شب حساب بشه، چون قبل بدل از اون باشه. حتی میفهم نه
جزء نماز وتر
نمازه
بدل بدل از وتر هست،
در توهمش میره، ایشون میگه توهم نمیره، اتفاقا توهمش میره،
من صلات لیل حساب بشه،
توهمش میره دیگه، توهمش
توهمش جای نماز یک رکعتی باشه، نه جای
توهمی که بعد حالا که جای اون شد جز اوناست،
نه دیگه
توهمش که
هست برای برای صلات لیل که توهم نبود، که
یک چیز به جای یک چیز دیگه،
به جای نماز وتر بود، نه به جای صلات لیل، صلات لیل
باشه،
صلات لیل اگه گفتید اشاره به همون 4 رکعته 4 تا 2 رکعتی است، این توهم نسبت او نمیشه که، اونی که بوده این که برای نماز وتر باشه نه صلات لیل. وقتی شو ببین قبلا هم شما گفتی عنوان صلات لیل اگه بگیم اشاره به همون 4 تا 2 رکعتی داره، اشاره به 4 تا 2 رکعتی داره، این 2 رکعتی امام فرموده که از این باره اینجور میشه که اون 2 رکعتی که من میخونم این رو جز اون 8 رکعت حساب نمی کنم. این در مقابله کعنه باید اون شخص خیال میکرد که یعنی فی حد نفسی توهم این باشه که این 2 رکعت بعد نماز عشا قبل از خواب یکی از اون 4 رکعتی باشه که امام علیه السلام نفی بفرماید این توهم را. اونی که در مورد وتیر ثابته بدلیتش از وتره، نه بدلیتش از یکی از دو رکعتی های 8 رکعت.
این در اطلاق صلات بقل بدون مزمن به شب و وتر به 13 رکعت به 11 رکعت اطلاق نمیشه؟ صلات لیل بدون اینکه مزمن به شب و وتر بشه وتر بشه به صلات لیل اطلاق نمیشه؟ یه وقتی از اینکه شما میفهمید
همه 8 رکعت میشه دیگه،
نه نه اطلاقی، این در اطلاقی همون 8 رکعته. یه وقتی هست یا صلات لیل و شب و وتر اینجا بله حرف شما درسته 8 رکعته، اما یه وقتی از آنچه که در اصل الان نماز شب گفته میشه
کلا به جای صلات
11 رکعت گفته میشه نماز شب، نه فقط به خصوص 8 رکعت،
یعنی به جای
اگر اند اطمینان با شما موافقم اگر زمینه بشه، اما اگر اند اطلاقی به 11 رکعت ظاهرا اطلاق میشه نه فقط خصوص 8 رکعت،
بالاخره
این
جزء
تنهایی آورده. اگر این فهمش قبول بفهم این فهمش شما
این 2 رکعت از او حساب بشه، 2 رکعت به جای
یکی از اون دیگه جزء لیل اگر بر کلش اطلاق بشه اکن به اند اند
از اون 2 رکعت از اون 11 رکعت این 2 رکعت کسر میشه، دو رکعت کسر میشه؟
مگه دو رکعت به جای اون هم گفته شده در روایات
دو رکعت کسر میشه، به جای دو رکعت کسر میشه، دو رکعت نیست دیگه. نماز وتیره اگر بدلیت هم داشته باشد اگر از اون 11 رکعت بخواد حساب بشه یعنی دو رکعت کسر بشه، دو رکعت یقینا کسر نمیشه. هیچ کسی توهم نکرد که نماز وتیره جای از اون 11 رکعت دو رکعت جای دو رکعت رو بگیره، چه از 8 رکعت حساب بکنید چه از 11 رکعت وتیره جای 2 رکعت رو نمیگیره، چون تعبیر این که احسب و من صلات الليل با این نمیسه. این بچه یه بچه دیگه هم در کلام مرحوم آقای خویی اشاره به این شده که بازم از در کلام مرحوم همدانی این استدلال اومده در بله مرحوم خویی هم او بله اشاره میکنه و اشکال میکنه. وجه بعدی که مرحوم از کلام مرحوم همدانی اومده که ما در روایات متعددی داریم که من کان یومن بالله ولی یوم الاخر فلا یبیتن الا به وترن، که قبلا هم به مناسبت این روایات بر مورد بحث واقع شده. خب این ما یه چنین روایت اینجوری داریم که یکی از اون روایات صحیحه زراره هست که در ذیل صحیحه زراره اومده که در ذیلش هست که در بعضی از اون روایات، نه در صحیحه زراره، در ذیل بعضی از روایات بوده، روایت ابی بصیر بوده دیگه، علی بن ابی حمزه از ابی بصیر سوال شده بود مقصود از نماز وتر آیا مخصوص از این وتری که لا یبیتن لا من کان یومن بالله و یوم الاخر لا یبیتن، نه آیا مقصود نماز همین نافله عشا هست؟ امام علیه السلام در اون روایت فرموده که بله مقصود نافله عشا هست. در حدیث 8 باب 29 در روایت ابی بصیر در اونجا بله سوال شده که آیا مقصود همینه یا نه. قلتون تعنی الرکعتین بعد العشاء الاخره، قال نعم انهما برکعه، فمن صلاهما ثم حدث بی حدث مات علا وترن. خب ما روایات اینجوری داریم، در خود این روایت هم تعبیر شده تفسیر شده وتر در اینجا به نافله عشاء. این روایات که دلالت میکنه بر این که بله شخص بدون نماز وتر نخوابد، مقتضای تعبیر در این روایت که من کان یؤمن بالله لا یبیتن، این که اختصاص به حضر ندارد، معناش اینه که چه در سفر چه در حضر باید یعنی جا دارد و آکد در حق او این است که این نماز را انجام بده. خب این مقتضای تعلیق در این روایت، تعلیق اتیان به وقت بر ایمان، من کان یومن بالله و یوم الاخر، مقتضای این تعلیق اینه که در سفر هم ساقط نشود. خب چون در اینجا در این با این تعبیر در این روایت در حقیقت ما حتی اگر در روایات سابقه اطلاقی هم وجود داشته باشد، به وسیله این بله روایت این روایات من کان یومن بالله و یوم الاخر لا یبیتن الا به وتر، به وسیله این تغییر میخوره اون اطلاق دیگه. نهایت اینکه اون اطلاق داشت، صریح در این که نبود، این روایت به مقتضای تعلیل مقید اون اطلاقات میشه. این استدلال مرحوم همدانی برای بقای استحباب. نسبت به این روایت هم بله اشکال شده که استدلال در کلام مرحوم آقای خویی به این استدلال اشکال شده. اشکال اول اینه که عنوان وتر در این روایت اومده، ولی اینکه مقصود از وتر همون نماز وتیره باشد این معلوم نیست، چون عنوان وتیره که ما در ادله نداریم و این عنوان که در این روایت ذکر شده عنوان وتر، و این روایت با نماز وتیره که محل بحث ما هست مناسبت نداره تا شما این رو به عنوان مقید اطلاق اون روایات قرار بدید. حالا این استدلال ببینیم تمامه.